ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب بخیر عرض میکنیم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. و در آغاز این بخش خبری، شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را به حضورتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در جلسه هیئت وزیران با اعطای کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان در استان‌های سیل زده موافقت شد. در این جلسه که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، هیئت وزیران ضمن تشکر از مشارکت‌های گسترده ملی در کمک به هموطنان بر استمرار کمک‌ها و مراقبت‌ها تأکید کرد. معاون اول رئیس جمهور هم برای بازدید از مناطق درگیر سیل و شرکت در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه به این استان سفر کرد. سخنگوی وزارت کشور از آماده باش 24 ساعته شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور تا پایان عبور سامانه بارشی از کشور و رفع مشکلات خبر داد. سازمان هواشناسی از هموطنان خواست از سفر به مناطق غرب و جنوب غرب کشور خودداری کنند. رئیس کمیته امداد امام هم اعلام کرد مستمری فروردین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در استان گلستان تا 3 برابر افزایش می‌یابد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ملت بزرگ و آگاه ایران اسلامی را به حضور در مراسم یوم الله 12 فروردین دعوت کرد. این مراسم فردا همزمان با سراسر کشور در تهران از ساعت 10 صبح با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. صدور روادید رایگان برای متقاضیان عراقی سفر به ایران از فردا آغاز می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد این سفارت و کلیه سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در عراق از فردا برای شهروندان عراقی که قصد مسافرت به جمهوری اسلامی ایران را دارند روادید رایگان صادر می کنند. دفتر نخست وزیری عراق نیز در بخشنامه‌ای رایگان شدن روادید سفر به این کشور برای شهروندان ایرانی را ابلاغ کرد. با توجه به اوضاع جوی کشور، طرح آرامش بهاری سازمان اوقاف از رویکرد فرهنگی به سمت خدمت رسانی به مسافرانی که گرفتار شده اند سوق پیدا کرده است. حجت الاسلام موسوی متقی مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت بقای متبرکه در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مسافران هستند.
امروز طرح آرامش بهاری از رویکرد فرهنگی بحث مبلغین به سمت خدمت رسانی به این عزیزان مسافری که در این وضعیت جوی و آب و هوایی گرفتار شده بودند سوق پیدا کرد، به طوری که در اقصا نقاط کشور و استانهای گوناگون بسیاری از امامزادگان به صورت اضطراری اسکان دادند مسافران رو و عزیزانی که در راه مانده بودند، از اونها پذیرایی کردند و این جای شکر داره. یک طرح فرهنگی در این بره از زمان که نیاز مردم به خدمت رسانی است، همه بسیج میشن که گوشه ای از درد و آلام مردم رو کم کنن و به اونها خدمت ویژه برسونن.
عملیات آماده سازی مصلی تهران برای برگزاری 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم آغاز شد. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام این خبر گفت مسابقات بین المللی قرآن کریم از 19 تا 25 فروردین به همت این سازمان برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 21. تا نوبتی دیگر، شب بخیر و خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، علی ولی الله، علی ولی الله.
ساعت 21:05 هست و با بخش شبانگاهی رادیو معارف در خدمتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم که برنامه نشانی رو همراهی بفرمایید. دکتر میرباقری از آرامش و فواید اون در زندگی انسان برامون خواهند گفت.
نشانی
برنامه نشانی امروز
درست مصرف کردن و رواج بریم تو جامعهمون.
جوانان خب بالاخره امکانات نیاز،
فضای آموزشی شکل، فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه نشانی. امیدواریم در هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و تا پایان برنامه امروز هم ما رو همراهی کنید. اضطراب و نگرانی همیشه یکی از بزرگترین دغدغه‌های زندگی انسان‌ها بوده و هست و عوارض ناشی از اون در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها کاملاً محسوسه. بشر به هر دری میزنه تا آرامش پیدا کنه، چون آرامش و دلهوره نقش بسیار مهمی در سلامت و بیماری فرد و جامعه و سعادت و شقاوت انسان‌ها داره و چیزی نیست که بشه از اون به آسانی گذشت. به همین دلیل هم تا کنون کتاب‌های زیادی نوشته شده که موضوع اونها نگرانی و راه مبارزه با اون و طرز به دست آوردن آرامشه. تاریخ بشر مملو از صحنه‌های غم‌انگیزی که انسان برای تحصیل آرامش به هر روشی اقدام کرده و در هر وادی گام نهاده. به نظر شما آرامش چه تأثیری در زندگی انسان‌ها داره و چقدر مهمه؟
ما هر چی داریم از دعا داریم، از نماز داریم و متوسل به ائمه باید بشیم و نماز کلن آرامش دل هاست. دعا هم بالاخره دعا مغز عبادته، دعا مغز عبادته، فلذا به انسان آرامش میبخشه.
انسان اگر وظیفه خودش رو به درستی انجام داد، کاری که بهش محول شده بود رو انجام داد، سعیش رو کرد، تلاشش رو کرد، بقیهش رو به خدا تفویض میکنه، توکل میکنه، دعا میکنه، به خدا پناه میبره. منتها این بعد از اینه که انسان تکلیفش رو انجام بده، کارش رو وقتی انجام داد تفویض میکنه به خدا. البته در همون خلال انجام دادن کار هم از خدا مدد میگیره، قبلش بعدش توأم با انجام عمل، و یاد خدا سبب آرامش میشه.
ذکر خدا دل رو صیقل میده و انسان خاکی رو به ملکوت متصل میکنه. همین ارتباط آرامشی لذت بخش به او عنایت میکنه و در پرتو چنین ارتباطی احساس میکنه اگر به غیر خدا پناه ببره چیزی جز فرومایگی برای او نخواهد داشت. صحبت های آقای دکتر میرباقری کارشناس برنامه امروز رو با هم میشنویم.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بدانید که دلها با یاد خدا و فقط با یاد خدا آرام میابند. یاد خدا و ارتباط با او و انس با او از دو جهت موجب آرامشه. یک جهت، جهت اعتقادی است که وقتی ما در یاد او هستیم پشتوانه عظیمی داریم و میدانیم که او ولی ماست، ما رو دوست میدارد، محبوب ماست و به ما توجه داره. هم او ما رو دوست میدارد و هم ما او رو دوست میداریم. بنابراین آرامشی به انسان دست میده که یه سکانداری در این عالم همه امور رو در کنترل داره، جایی برای نگرانی نیست. این مسئله یک احساس آرامی رو به انسان هدیه میکنه. مثل کسی میمونه که در یک کشتی نشسته و سکاندار کشتی رو فردی حکیم، دانشمند و توانمند میدانه، اما اگر کسی برای این کشتی راهنمای خبیری رو معتقد نباشه، هر لحظه که به یاد حوادث و طوفان‌ها بیفته بند بند او خواهد لرزید. جهت دومی که یاد خدا به ما آرامش میده اینه که ما طالب او هستیم. قلب ما، روح ما، وجود ما تشنه ایست که به آب ارتباط با خدا سیراب میشه و در غیر او سیراب نخواهد شد. یعنی وجود ما طالب اوست، مثل ماهی که طالب آب است. اگر شهوات نفس و توجه به زرق و برقهای دنیا بین ما و او حجاب نمی شدند، می یافتیم که ما چقدر او رو دوست داریم و تا خود رو در دامن او نبینیم آرام نخواهیم یافت.
نشانی از رادیو معارف. نشانی
آرامش در وهله اول خداوند برای ما بندگان قرار داده در قرآن. قرآن چون که کلام خداوند هست و خداوند آرامش میده به انسان، پس نتیجتاً این که ما تمام افکار و ایده ها و کارهامون رو وقتی به خاطر خدا باشه، وقتی خداوند در نهاد و در دل ما جای بدیم، در نتیجه اون رضایت خداوند باعث آرامش ما میشه.
چیزی که آرامش رو از انسان سلب میکنه عوامل متعددی داره. یکیش میتونه گناه و معصیت باشه. معصیت آرامش رو از انسان سلب میکنه، ظلم آرامش رو از انسان سلب میکنه، بی احترامی، عصبانیت های بی جا، تبعیت از هوای نفس، اینها آرامش رو از انسان سلب میکنه. انسانی که در صراط مستقیم داره حرکت میکنه، وظایفش رو انجام میده، با خدای خودش مرتبطه، این انسان از نعمت آرامش و سکینه برخوردار خواهد بود.
عزیزان، آیات و روایات متعددی یاد خداوند رو از جنبه‌هایی مانند فواید دنیوی و اخروی، زمان و مکان و کیفیت یاد خداوند برای ما تبیین کردند. بسیاری از خطاهایی که بشر انجام میده به سبب غفلت او از خداست. بیشک اگر انسان همواره به یاد خدا باشه و خود رو در پیشگاه الهی حاضر ببینه، از کردارهای ناپسند که موجب برهم زدن آرامش او میشه خودداری میکنه. ادامه صحبتهای آقای دکتر میرباقری رو با هم میشنویم.
چه زیباست این حدیث نورانی رسول خدا، فرمودن که دلها بر سه گونه‌اند. دلهایی فقط به دنیا مشغولند، همه هم مقامشون شؤون دنیای آنهاست. دلهایی به آخرت و ابدیت مشغولند و دلهایی به خدا مشغولند. بعد فرمودند فاما القلب المشغول بالدنیا فله الشدت و البلا. دلی که به دنیا مشغول است شدت و بلا برای اوست، گرفتاره پیچ و خم و زیر و بن زندگی دنیا، دل او را به لرزه و استراب میاره. اگر هم داره نگران از دست رفتن اونهاست، نگران حوادثه. و اما القلب المشغول بالعقبا فله الدرجات الاولا. و اما آن دلی که به آخرت مشغول است درجات بلند برای او خواهد بود. و اما القلب المشغول بالمولا و اما آن دلی که به او مشغول است، هم دنیا از آن اوست، هم آخرت و هم مولا و خدای رحمان از آن او خواهد بود.
امیدواریم هر جا که هستید با ذکر و یاد خداوند متعال به جسم و روح خودتون و افراد جامعه آرامش بیشتری ببخشید. هر جا هستید سلامت باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
کاظم یک کلمه نیست، بلکه یک جهان مقاومت و ایستادگی در برابر جباران زمان بود. شکوهی وصف ناپذیر به بلندای خورشید و فریادی صاعقه خیز بر خرمن پلید طاغوتیان. شبتون بخیر عزیزان شنونده. در شب شهادت جانسوز هفتمین آفتاب سپهر ولایت و امامت، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ضمن عرض تسلیت شهادت اون امام هدایت خدمت شما عزیزان دعوت میکنم از این لحظه شنونده غروب هفتم باشید، ویژه برنامه شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام.
السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. طاب الحرائق
غروب هفتم.
چه که خون از چشم تر دل رضا شد بر برای موسی بن جعفر
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا موسی بن جعفر. هرگه که نسیم از ره بغداد آید ما را ز حدیث عشق و خون یاد آید. ای گل که به گردن تو غل افکندم از صبر تو زنجیر به فریاد آید.
دل رضا شد بر برای موسی بن جعفر
سلام و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شب شهادت هفتمین ستاره از آسمان ولایت و امامت، امام موسی کاظم علیه السلام. او که نامش کلید گشایش گره‌های فرو بسته و یادش موجب آرامش دل‌های شکسته است.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا، بمیدهم به هزاران بهار این غم را. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را.
امشب با غروب هفتم بر بلندای آسمان کاظمین سفر خواهیم کرد و در شب شهادت باب الحوائج امام کاظم علیه السلام زائر آن صحن و سرای با صفا خواهیم شد و از مدیریت و تدبیر و راهکار امام کاظم علیه السلام در هدایت جامعه اون روز و از برخورد خلفای عباسی با امام و شیعیان خواهیم گفت، با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین امیر محسن عرفان کارشناس مسائل دینی.
هفتمین امام شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در ابوا متولد شد. پدر بزرگوارش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و مادر گرامیش حمیده بود. نام مبارکش موسی و مشهورترین لقبش کاظم و صابر و معروفترین کنیش ابوالحسن است. دوران 35 ساله امامت موسی بن جعفر علیه السلام مصادف بود با اوج قدرت حکومت بنی عباس و همزمان با 4 تن از حاکمان عیاش و ستمگر عباسی به نامهای منصور دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون الرشید که حضرت به فراخور شرایط زمانی حساس هر یک وظیفه سنگین امامت و هدایت امت را به بهترین شیوه به دوش کشید و اگرچه با حوادث سهمگین و جانگدازی همچون واقعه فخ و شهادت مظلومانه گروهی از آل علی علیه السلام روبرو گردید، ولی لحظه‌ای از وظیفه مهم خود کوتاهی ننمود و سرانجام در 25 رجب سال 183 در 55 سالگی با خرمای زهرآلود به شهادت رسید.
زندان تیر از نفسش روشن شده، زندان تیر از نفسش روشن شده، صد یا کریم گاه قنوتش رها شده، تا دیده کنج خلوت زندان شکست باد، تا دیده کنج خلوت زندان شکست باد، در سجده آمده همه جانش دعا شده، در سجده آمده همه جان شده، از فتنه های سلسله تیرگی تنش، از فتنه های سلسله تیرگی تنش، هر بند بند واقعه کرد، این جامعه فتاده به گودال قتلگاه، این جامعه فتاده به گودال قتلگاه، تصویری از حماسه کرب و بلا شده، تصویری از حماسه.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با ویژه برنامه غروب هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدید که یک بار دیگه شب شهادت جانگداز نماد صبر و حلم، هفتمین ستاره فروزان آسمان ولایت و امامت، حضرت آقا امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما شنوندگان عزیز صمیمانه تسلیت و تعزیت بگم. لحظاتی است که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین امیر محسن عرفان کارشناس مسائل دینی هستیم که به استدیو ما تشریف آوردن. حاج آقا سلام علیکم، شبتون بخیر، به شما هم تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای خاوری و همه شنوندگان عزیز برنامه غروب هفتم رادیو معارف و شهادت هفتمین امام شیعیان از تبار آفتاب و زلال نبوت امام کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
حاج آقای عرفان، به عنوان اولین سوال میخوام این گونه سوالم رو مطرح کنم که اگه ممکنه بفرمایید قدری و قسمتی از فضایی که حاکمه بر جامعه دوران امام کاظم و خلفایی که بر مردم حکومت میکردن رو برای ما بفرمایید.
در تبیین زمان شناسی روزگار امام کاظم علیه السلام بایستی به این امر بسیار مهم توجه داشته باشیم که روزگار امامت امام کاظم 35 سال به طول انجامیده، یعنی امام کاظم از سال 148 تا 183 هجری قمری امامت ایشون بوده و غیر از حضرت مهدی طولانی ترین دوره امامت مربوط میشه به امام کاظم علیه السلام.
بله.
نکته بسیار مهم تفاوت تاکتیکی و راهبردی است که میان امام صادق و امام کاظم علیه السلام ما میبینیم. تمام تلاش امام صادق علیه السلام افزایش توان رقابتی میان مکتب شیعه با سایر مکاتب در عرصه‌های گوناگون فقه و کلام و تفسیر و حدیث و غیره بود.
بله.
و تمام تلاش امام کاظم علیه السلام انسجام بخشی به شیعه و استقلال شیعه بوده در حقیقت. خب طبیعتاً برای تبیین مهندسی فرهنگی و سیاسی امام کاظم علیه السلام در روزگار امامتشون ما ناگزیریم که توجهی داشته باشیم به جبهه رقیب و حاکمانی که در روزگار امامت امام کاظم به خلافت رسیده بودند و بر مردم حکومت میکردن. دوره 10 ساله ابتدایی امامت امام کاظم علیه السلام از سال 148 تا سال 158 دوره حکومت منصور دوانقی است که اوج فشارها بر علویان و ائمه علیهم السلام بود، به ویژه امام کاظم. و چون منصور دریافته بود که علویانی نظیر زیدیان، سادات حسنی و کیسانیه نقش بارزی در سرنگونی خلافت اموی داشتن، طبیعتاً اونها هم چشم داشته به حکومت دارن، شیعیان رو در سخت‌ترین شرایط نگهداری میکردن. بعد از منصور فرزندش محمد معروف به مهدی عباسی، سومین خلیفه عباسی، از سال 158 تا 169 به خلافت رسید.
بله.
و جالب اینه که فقط و فقط 1 سال بعد از به خلافت رسیدنش توانست یه آزادی‌های نسبی رو به جامعه اسلامی بده. مسعودی در کتاب مروج الذهب خودش جلد سوم می نویسه که او 600 میلیون درهم و 400 میلیون دیناری که منصور دوانقی از مردم به زور گرفته بود در بیت المال مسلم بود به مردم برگردون، اما این آزادی های نسبی صرفاً برای 1 سال بود و او شدیدترین سختگیری هایی را از هم بر امام کاظم علیه السلام و هم بر علویان شروع کرد. بعد از مهدی عباسی ما مواجه میشیم با خلافت هادی عباسی، فرزند مهدی، که در 25 سالگی به خلافت میرسه و حدوداً صرفاً فقط 1 سال خلیفه هست، یعنی سال 169 تا 170. باز همین روزگار تاریکی است. مردم و جامعه اسلامی هادی عباسی رو یک خلیفه هرزه میدانستن. جالب اینه که در تاریخ داریم اونقدر هرزه بود که گاهی وقتا خواننده معروف زمان خودش به نام ابراهیم موصلی رو در دارالخلافه دعوت میکرد و با نهی پدرش مهدی عباسی مواجه میشد. آخرین خلیفه‌ای که خلافتش همزمان بوده با دوره امامت امام کاظم علیه السلام هارون الرشید هست که از سال 170 هجری قمری به خلافت میرسه. بیشترین اذیت‌ها و فشارها هم از سوی هارون رشید بوده بر علیه امام کاظم علیه السلام. خود تیپولوژی و شخصیتی هم که هارون داشته در بین خلفای عباسی شخصیت ویژه است. هارون رشید در اولین گام در مواجهه با امام کاظم علیه السلام تبلیغات شدیدی رو مطرح کرد که خودش رو و خاندان عباسی رو به عنوان اهل بیت و خاندان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه مطرح بکنه. امام کاظم خیلی هنرمندانه این تبلیغ و تلاش هارون رشید رو خونسا کردن. نمونه های گوناگونی رو داریم که در تاریخ هم ثبت شده، در مسجد النبی و در هنگام زیارت پیامبر گرامی اسلام هارون با صدای بلند پیامبر گرامی اسلام رو خطاب قرار میده و میگه که السلام علیک یا ابن عم، و در مقابل امام کاظم هنرمندانه بعد از او که او میخواد سوء استفاده بکنه میفرماید السلام علیک یا ابه، یعنی پیامبر رو پدر خودشون خطاب میکنن. در کتابهای تاریخی به ترفندهای گوناگون هارون الرشید و شخصیت دوگانه او اشاره شده. ما داریم در کتابهای تاریخی که ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی می نویسد هارون هنگام شنیدن وعظ واعظان از همه بیشتر اشک می ریخت و بعضن بیهوش می شد و همون در هنگام خشم و تندی از همه ظالمتر بود. این دوگانگی شخصیت هارون الرشید رو می رسونه و طبیعتاً تبیین راه بردها و ترفندهای دستگاه خلافت عباسی در مواجهه